I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
لشکر ایران در محاصره توران بود. سپاه ایران بدون آذوقه و آب لحظه به لحظه به پایانی تلخ نزدیکتر می شد.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 24 شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. حامی داستامینوفن هم برند دوست داشتنی و محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نثر همسفر این مسیر شده. اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید، بزرگترین کمک شما اشتراک این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنون. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی بکنید، هر مقداری که صلاح دونستید. البته کاملا اختیاریه. امیدوارم که از شنیدن اپیزود 24 لذت ببرید. توی قسمت قبلی از جنگ ایران و توران به کینخواهی سیاوش گفتیم و اینکه بخت یار ایرانی ها نبود و لشکر ایران شکست سختی خورد و به هماون کوه عقب نشینی کرد تا پیکی رو به سمت کیخسرو بفرستن و رستم زال رو طلب کنن تا برای نجات لشکر ایران به توران بیاد. پیران که خیال میکرد از سپاه ایران چیزی باقی نمونده، هومان رو فرستاد تا با لشکرش با اونها روبرو بشه. اما هومان وقتی به حاشیه کوه هماور رسید، پیام به پیران فرستاد که تو هم با لشکرت بتاز، چرا که ایرانی ها اونقدری که خیال می کردیم کم نیستن. با طلوع خورشید پیران و سپاهش به هماور رسیدن. پیران به هومان گفت
سپاه رو همینجا نگه دار تا من پیش سپهدار ایران برم و ببینم به چه امیدی لشکر به کوه کشیده.
پیران با دلی پر از کینه به سمت سپاه ایران اومد و فریاد زد
های توس، تو 5 ماهی که به سختی می جنگی و بسیاری از گودرزیانو به کشتن دادی، حالا به چه امیدی به کوه پناه بردی؟ دیر یا زود اسیر من میشی.
توس از میون سپاه جلو اومد و گفت
خیانتکاری مثل تو ندیدم.
تخم کین و تو بین ما کاشتی و سیاوش به سوگند دروغ تو کشته شد. اومدن ما به کوه فقط به این خاطر بود که توی اون دشت آذوقه کم بود. حالا هم که کیخسرو باخبر شده و با زال و رستم به سمت ما در حرکته. باش تا بر و بومتون رو به باد بدیم.
پیران که این رو شنید سپاهی فرستاد تا از هر سمت کوه رو بگیرن. هومان گفت
وقتی گرسنگی و محاصره امونشون رو بباره از دستور سالارشون سرپیچی میکنن و تسلیم میشن.
سران سپاه ایران که درمانده شده بودن و از بسته شدن راه ها هم بیمناک بودن با هم به رایزنی نشستن. در نهایت گودرز پیر گفت
حالا ما بیشتر از 3 روز آذوقه نداریم و سپاه گرسنه و بیبار و بنه است. پس چاره دیگه ای جز جنگ نداریم. باید بعد از تاریک شدن هوا با چند سوار برگزیده بهشون شبیخون بزنیم. اگر بخت با ما یار باشه این شبیخون کارساز میشه. سه روز ار بود خوردنی بیش نیست، ز یک سو گشاده رهی پیش نیست. اگر یک به یک تن به کشتن دهیم، وگر تاج گردن کشان بر نهیم، چون این است فرجام آوردگاه، یکی خاک باید یکی تاج و گاه.
شب که به نیمه رسید گرزدارهای ایرانی چنان به قلب سپاه پیران زدن که خروش از سپاه بلند شد و رزمگاه دریای خون شد. وقتی درفش پیران دریده شد بیم به دل سپاه توران افتاد و سربازای تورانی پا به فرار گذاشتن. هومان که لشکر رو پراکنده دید فریاد زد
مگه این سپاه تلاگه نداشت؟ مگه شما خواب بودین؟ کی دیده که دشمن خسته پیروز بشه؟
پس دست به کار شد و دوباره سپاه پراکندگی توران رو جمع کرد و گفت
به هر یک از ایشان زما 300 است، به آوردگه خواب و خفتن بد است. حالا تیغ و گوپال ها برکشید، سپرهای چینی به سر درکشید. زهر سو بر ایشان بگیرید راه، کنون جزبره برکشد تیغ ما. رهایی نباید که یابند هیچ، بدین سان چه باید درنگ و بسیج.
سپاه توران دوباره جمع شدن، از اونجایی که تعدادشون بسیار بیشتر از ایرانی ها بود لشکر ایران رو دربر گرفتن و بارش تیرهای کمان آسمون رو برای طوس و سپاهش سیاه کرد.
شب تار و شمشیر و گرد سپاه، ستاره نپیدا نتابند ماه. طوس خودش رو به گیو و روحام رسوند، چون این گفت با گیو و روحام طوس که شد جان ما بیگمان بر فسوس، مگر کردگار سپهر بلند رهانت تن و جان ما زین گزند.
سه دلاور شمشیر بالای سر بردن و با اندک سپاه باقی مونده به سمت قلب سپاه توران تاختن. یکی حمله بردند هر سه به هم، چو برخی زد از جای شیر دژم. اما در سمت دیگه باقی سپاه ایران که در کوه مانده بودن از طولانی شدن شبیخون نگران شدن و فهمیدن که طوس و گروه گرزدارها به کمکشون نیاز دارن. پس اونها هم به سمت رزمگاه حرکت کردن و تا سر زدن خورشید جنگ ادامه داشت. ضربه های کاری به سپاه توران وارد کردن، اما طوس بعد از سپیده دوباره لشکر رو به هماون کوه عقب کشید. پهلوناش رو ستایش کرد و گفت
چشم بعد از شما دلاورا دور باشه، تا امروز سواری مثل شما رو ندیدم. پیک ما تا الان پیش کیخسرو رسیده و شاه رستم پیلتن و باقی پهلوانا رو به یاری ما فرستاده. پیروزی ما نزدیکه.
وقتی خبر به کیخسرو رسید که سپاه پیران پیروز جنگ شد و لشکر ایران رو محاصره کرده، دلش پر از غم شد و موبد نامداری رو با پیام پیش رستم پیلتن فرستاد. رستم تا نامه رو دریافت کرد به رخش نشست و به بارگاه خسرو اومد. کیخسرو تا چشمش به رستم افتاد گفت
سرافراز رستم تهتن، فروغ تاج و تخت من عجله کن، عجله کن که ای سرفراز، بترسم که این دولت دیریاز همی برگراید به سوی نشیب. دلم شد ز کردار او پر نهیب. تویی پروراننده تاج و تخت، فروغ از تو گیرد جهاندار بخت. دل چرخ در نوک شمشیر توست، سپهر و زمان و زمین زیر توست. تو کندی دل و مغز دیو سپید، زمانه به مهر تو دارد امید. زمین گرد رخش تو را چاکر است، زمان بر تو چون مهربان مادر است. ز تیغ تو خورشید بریان شود، ز گرز تو ناهید گریان شود. بسیاری از گودرزیان کشته شدن رستم، امید سپاه و سپه بود به توه. هرچی از سلاح و سپاه و گنج میخوای بردار و به کمک اونها شتاب کن.
کیخسرو، من از زمان کیقوباد کمر بسته در جنگ بودم، از پیل و شیر و جادو گرفته تا بزرگان توران و مازندران رو باشون جنگیدم. حتی یک روزم پی آسودگی و شادی خودم نبودم. تو شاه نوآیین و من چون رهی، میان بستم چون تو فرمان دهی. شوم با سپاهی کمر برمیان، بگردانم این بد ایرانیان. زگو در زیان خود جگر خستم، کمر برمیان سوگ را بستم. چو بشنید کیخسرو آواز اوی، به رخ برنهاد از دو دیده دو جوی. بدو گفت بی تو نخواهم زمان، نه اورنگ و تاج و نه گرز و کمان. فلک زیر خم کمند تو باد، سر تاج داران به بند تو باد. پیلتن، تو با گرزداران زابلستان و دلیران کابلستان مثل باد خودتو به کارزار برسون. سپاه رو هم تحویل فریبرز کاووس بده که خودش کینه خواه برادرش سیاوشه. فریبرز که در جنگ قبل به ایران بازگشته بود، پیش از رفتن دوباره به رستم گفت:
ای پهلوان، آرزویی دارم که جز تو به کسی نمیتونم بگم. من و سیاوش برادر و از یک بنیاد و گوهریم. فرنگیز همسر سیاوش شایسته من و منم در دلم مهر فرنگیزو دارم. اما شایسته است که تو اینو به شاه بگی.
رستم پذیرفت و پیش کیخسرو اومد.
شهریار، خواسته ای دارم. همه ما از مهر و داد تو بهره‌مندیم، اما فریبرز کاووس که در خرد و هنر بی‌همتاست آرزوی داره که به دست تو برآورده میشه. اون خواستار فرنگیس و در دل آرزو داره وقتی به کینخواهی سیاوش به جنگ برمیگرده، فرنگیس یار و نگهبان کاخ گنجش باشه.
کیخسرو کمی فکر کرد و در جواب گفت: نامدار، میدونم که گفتار تو جز از راه خیر نیست، اما میدونی که مادرم به رای من نیست و خودش باید تصمیم بگیره، اما من این پیغام رو بهش میرسونم. رستم و کیخسرو پیش فرنگیس رفتن و کیخسرو به مادر گفت: ای تنها یادگار پدر، ای پشت و پناه من، کار سپاه و رزم از تو پوشیده نیست و میدونی که برای کینخواهی سیاوش چه سرهایی که به باد رفته و هیچ خونه خالی از شیون نیست. حالا رستم رو به یاری سپاه میفرستم و سرکردگی سپاه رو به فریبرز سپردم. اما رستم وساطتی کرده و خواسته ای از فریبرز پیش آورده. فریبرز در دل آرزو داره که تو رو به همسری بگیره. حالا رای و فرمان تو چیه؟ فرنگیز که گذشته پیش چشمش پدیدار شد، با چشمی عشق بار گفت: روی رستم رو نمیتونم زمین بندازم، دیگه از من گذشته، ولی من هم به این تصمیم جواب رد نمیدم. رستم موبد رو فراخوند و فرنگیز و فریبرز رو به همسری هم در آورد. بعد از 3 روز فریبرز پیشا پیش لشکر به سمت توران تاخت. پشت سر اون هم رستم شبان روز در حرکت بود. اما شبی طوس در خواب دید که شمع روشنی از آب بیرون اومد که تختی آج بالای اون و سیاوش با فر و تاج و لبخند روی اون نشسته و به طوس میگه: ایرانیا رو همینجا نگهدار که پیروز جنگ شمایید. برای گودرزیان غم نخور طوس، اینجا گلستان و ما همه آسوده ایم. طوس با دلی شاد شبونه به چادر گودرز رفت.
گودرز، تعبیر این خواب اینه که به زودی رستم به یاری ما میاد.
طوس دستور داد تا درفش کاویانی رو افراشتن و سپاه رو آرایش داد. از سمت دیگه هم پیران با سپاه گرانش روبروی طوس ایستاده بود. هیچ کدوم از دو سپاه خیال جنگ نداشتن و فقط ایستاده بودن. هومان از پیران پرسید:
چرا صبر میکنی پیران؟ مگه این لشکر برای شکار به دشت اومده؟
هومان، تندی نکن، جای شتاب نیست. مگه یادت رفته دیروز 3 نفر از اونا از کوه پایین اومدن و چه خونی به پا کردن؟ اونا حالا توی این کوه به دام افتادن و جز سنگ هیچی برای خوردن ندارن. به زودی از گرسنگی تلف میشن. وقتی دشمن توی چنگمونه چرا بیهوده به چنگش بریم؟ شما فقط راه ها رو ببندین، اون وقت صبر کن تا از گرسنگی و تشنگی جون به لب بشن و زنهار بخوان.
پس سپاه توران به دستور پیران به خیمه ها برگشتن و مشغول خواب و خوراک شدن. در سمت دیگه طوس با دلی پرخون و رنگی مثل کهربا به لشگرگاه اومد و به گودرز گفت:
بخت از ما برگشته، ما رو از همه سمت محاصره کردن. آذوقه برای سپاه و اسبابمون نداریم. چاره ما اونه که شمشیرها رو بکشیم و حمله کنیم. همان مرگ خوشتر به نام بلند از این زیستن با هراس و گزند.
صبح که سر زد، فرستاده ی از افراسیاب نزدیک پیران رسید و خبر آورد که سپاه بزرگی به یاری توران اومده. خاقان چین با سپاهی عظیم، فرتوس پهلوان که نیروی 100 نره شیر رو داره و سوم منشور جنگی. چون منشور جنگی که با تیغ اوی به خاک اندر آید سر جنگ جود، و چهارم دلاور چو کاموس شمشیر زن که چشمش ندیده است هرگز شکن. همه کارهای شگرف آورد، چو خشم آورد باد و برف آورد. پیران خوشحال شد و مژده این خبر رو به سپاه داد و اون وقت به هومان گفت:
اونا از راه درازی اومدن، من به استقبالشون میرم تا عرض ادبی هم به خاقان چین بکنم. همینطور میخوام از چگونگی سپاهشون با خبر بشم. من روزگار ایرانی ها رو سیاه میکنم تا همشونو به اسیری پیش افراسیاب نفرستم، آرام و خواب ندارم. بعدشم سپاه رو به 3 دسته تقسیم میکنم، یکی رو به بلخ میفرستم، یکی رو به کابل، و سپاه سوم رو به ایران میبرم تا زن و مرد و جوان رو از دم تیغ رد کنم.
هومان پیش سپاه اومد و گفت تا 1-2 روز دیگه باید تحمل کنن و مراقب کوه هماون باشن تا سپاه جدید برسه. سکوت تورانی ها طوس و گودرز رو بدگمان کرد که اگر برای ترکان کمک رسیده باشه کار ایرانی ها زار میشه، مگر اینکه رستم برای کمک به اونها برسه. دیدبان از بالای کوه به گودرز خبر رسوند که دشت از فیل و درفش سیاه پوشیده شده. این خبر مثل تیری به قلب گودرز نشست. همه سران در غم و اندوه بودن که دیدبانی از سمت دیگه کوه با عجله خبر آورد که گرد سواران ایرانی از دور پیدا شده.
سرورم، درفش گرگ پیکر رو در پیش رو میبینم و بعد از اون درفشای ماه پیکر و اژدها پیکر و شیر زرین دیده میشن. اونا تا پگاه به کمک ما میرسن، سپاه ایران تو راهه.
سپیده که سر زد، گودرز به اسب نشست و به استقبال سپاه کمکی ایران شتافت. درفش فریبرز رو که دید از اسب پایین اومد و دو پهلوان هم دیگر رو در آغوش گرفتن. فریبرز گفت:
چقدر خوشحالم که تو زنده ای گودرز. دریغ از اون همه دلاور و سوار که از گودرزیان به خاک افتاد.
گودرز بیاد پسرانش افتاده و چشمی عشق بار گفت:
در این جنگ بسیاری از پسران و نوادگانم رو از دست دادم، ولی حالا رزم دیگه ای در پیشه که باید به فکر چاره ای براش باشی. چنان لشکری از دشمن به این دشت اومده که سپاه تو سپاه توس برابرشون مثل خالی روی ماه میمونه. به هم بگو رستم کجاست که کمر خمیدم راست بشه. قصه نخور پیر مرد،
رستم در پی ما داره میاد و خواسته دست به جنگ نزنیم تا درفشش به اینجا برسه.
دیدبان توران خبر پیش پیران برد که سپاهی از ایران برای کمک رسیده. کاموز که از این صبر و معطلی چند روزه حسابی کفری بود به پیران گفت:
تو در این 5 ماه سپهدار سپاه بزرگ توران بودی و از پس این سپاه اندک ایران بر نیومدی. حالا هنر جنگ ما رو ببین که اگه تمام کابل و زابل سپاه به اینجا بریزه، از عهده جنگیدن با من یک نفر بر نمیاد. اون وقت تو منو از رستم میترسونی. روز جنگ میبینی که دلیر و جنگ جوی این رزم کیه.
خاقان چین هم گفت:
پیران، دل کاموس رو پر از کینه کردی. اون مثل یه شیر جنگیه، هر کاری رو بگه انجام میده. تو دل جنگ جوها رو چرکین نکن که از ایرانی ها هیچ باکی نیست.
آفتاب که سر زد، کاموس لشکرش رو به پایین کوه کشید. دیدبان ایران خبر داد که لشکر بزرگی داره به سمتشون میاد. فریبرز هم لشکرش رو به همراه لشکر طوس آرایش جنگی داد. دو لشکر روبروی هم قرار گرفتن. کاموس جلو اومد و با شمشیر کشیده گفت:
شما تا به امروز با مردان جنگیدین، این نبرد هومان و پیران نیست. یال و کوپال منو ببینید، کیه که هم نبرد من باشه؟
گیف که این حرفا رو شنید خونش به جوش اومد و هی به اسبش زد تا چشمش به کاموس افتاد که مثل کوهی به اسب پیل پیکری نشسته بود. کمانش رو زه کرد و شروع کرد به تیرباران کردن کاموس. کاموس سر رو زیر سپر پنهان کرد و نیزه به دست پیش اومد. با نیزه چنان به کمرگاه گیف کوبید که از زین اسب جدا شد و به زمین افتاد. اما گیف در همون حالت بین زمین و هوا تیغش رو کشید و ضربه‌ای به نیزه کاموس زد که اون رو به دو نیم کرد. توس از قلب سپاه که سرنگون شدن گیف رو دید قلبش به درد اومد و با شمشیر کشیده به سمت کاموس داد. کاموس همزمان با هر دو پهلوان ایرانی می جنگید. با شمشیرش ضربه‌ای به گردن اسب توس زد که اسب زمین خورد، اما پهلوان توس پیاده نیزه به دست به جنگیدن ادامه داد. به نیزه پیاده به آوردگاه همی گشت با او به پیش سپاه. دو گرد گران مایه و یک سوار، کشانی نشد سیر زنکار زار. دو یل دلاور پیاده و کاموس کشانی سوار به اسب می جنگیدن تا اینکه دشت در تاریکی فرو رفت و اون وقت همه پراکنده شدن و به اردوی خودشون برگشتن. تاریکی شب همه دشت هامون رو فرا گرفته بود و جز آتیش مشعلها نور دیگه نبود. دیدبان ایران فریاد زد که گرد سپاه رستم رو از دور میبینه. گودرز از کوه پایین اومد و به پیشواز رستم رفت. زمانی نگذشت که درفش اژدهانشان پدیدار شد و چشم گودرز به رستم افتاد. گودرز تهمتن رو به آغوش کشید و گفت:
رستم، فروغ تاج و تخت، ما بدون تو مثل ماهی به خاک بودیم، ولی با دیدن روی تو آتیش سوگ عزیزان و گودرزیان خاموش شد. دل تو شاد نگهدار پهلوان، جهان پر از رنج و افسوس و از مرگ گریزی نیست. که گیتی سراسر فریب است و بند، گهی سودمندی و گاهی گزند. یکی را به بستر، یکی را به جنگ، یکی را به نام و یکی را به ننگ. همین رفت باید که از این چاره نیست، مرا نیز از مرگ پتیاره نیست.
بعد از اون توس و گیف به پیشواز رستم اومدن و از اون چه گذشته بود با درد و حسرت یاد کردن. دل رستم از یادآوری اون کارزار و نامورانی که به خاک و خون غلطیدن به درد اومد و آتش کینه در دلش شعله برتر شد. سر و پرده رستم رو برپا کردن و درفشش رو برافراشتن و برای سپاهش هم در کوه خیمه زدن. رستم به تخت نشست و بزرگان و سالاران سپاه رو دور تا دورش جمع کرد و از جنگ های این مدت و لشکر عظیم توران و خاقان و همینطور شکست ناپذیری کاووس کشانی حسابی براش تعریف کردند. رستم با شنیدن نام پهلوان هایی که یکی یکی کشته شده بودن اشک به چشمهاش نشست و گفت:
گزاف است کردار گردان سپهر، گهی زهر و جنگ است و گه نوش و مهر. از این پس همه کینه باز آوریم، جهان را به ایران نیاز آوریم.
آفتاب که سر زد، آوای دهل از هر دو سمت بلند شد. سپهدار هومان جلوی سپاه اومد و جوش و خروش و خیمه های زیادی در سمت سپاه ایران دید. سراپرده ای با دیبای فیروز رنگی دید که درفش رستم جلوش افراشته بود. شتابان پیش پیران رفت.
کارمون زار شد پیران، گمونم رستم با سپاه کابل و زابل به اردوی ایرانی ها رسیده.
اگر رستم به یاری اومده باشه، نه کاموس ماند نه خاقان چین، نه شنگل نه گردان توران زمین.
پس شتابان پیش فرتوس، کاموس و منشور رفت و خبر رسیدن رستم رو بهشون داد. کاموس اما با سرزنش گفت:
پیران، چرا اینقدر فال بد میزنی؟ گیرم که اصلا خود کیخسرو به جنگ اومده باشه. نهنگ از دیدن درفش من به خروش میاد. رستم که جای خودشو داره. برو لشگرتو آماده کن تا رزم مردانه رو بهت نشون بدم.
ایران با حرفای کاموس آسوده خاطر شد و با دلی شاد به آرایش جنگی لشگرش برداخت. سپاه بزرگ توران به همراه سپاه چین و کاموس حرکت کردند. رستم که لشگر دشمن رو دید فرمان داد تا توس هم سپاه رو آرایش جنگی بده و بعد گفت:
من با رخش یک سر تا اینجا تاختم و اسب خسته است، نمیتونم امروز سواره به جنگ برم. شما امروز رو یاری کنید و به جنگ برید.
خروش کوس جنگی بلند شد. گودرز راست سپاه را راست، فریبرز چپ و توس قلب سپاه. زمین و آسمان از گرد سواران سیاه شد. رستم به قلی کوه رفت و سپاه خاقان و توران رو نگاه کرد. سپاهی مثل دریا سراسر دشت رو گرفته بود. کشانی و شنگی و سقلاب و هند، چغانی و رومی و وهری و سند. رستم با دیدن این سپاه عظیم شگفت زده شد و از کوه پایین اومد. نیمی از روز گذشت تا سپاه هر دو گروه در دشت صف بستند. زیگرد سپه روشنایی نماد، ز خورشید شب را جدایی نماد. ز تیر و ز پیکان هوا تیره گشت، همی آفتاب اندر آن خیره گشت. خروش سواران و اسپان ز دشت، ز بهرام و کیوان همی برگذشت. ز جوش سواران و زخم تبر، همی سنگ خارا برآورد پر. همی تیغ و ساعد ز خون بود لعل، خروشان دل خاک در زیر نعل. کاموس پیشا پیش سپاه توران اسب میتاخت و میگفت:
همه تیغ و گرز و کمند آورید، به ایرانیان تنگ و بند آورید. جهانجوی را دل به جنگ اندر است، وگر نه سرش زیر سنگ اندر است.
از میون لشکر توران پهلوانی جوان جلو اومد و شمشیرش رو کشید.
دلیری کجا نام او اشک بوس، همی برخروشید بر سان کوس. بیامد که جوید ز ایران نبرد، سر هم نبردن در آرد به گرد.
روحام که رجزخانی اشکبوس رو شنید جلو اومد و با کمان پهلوان تورانی رو تیرباران کرد.
اما شگفت از اون که یک تیر هم به زره اشکبوز کارگر نشد. روحام گرزش رو از زینه اسب بیرون کشید، دور میدان چرخی زد و تا به اشکبوز رسید روی دو حلقه رکاب راست ایستاد و گرز رو با یک چرخش دور سرش روی سر اشکبوز گفت. اما ضربت گرز هم به اشکبوز کارگر نشد و خم به ابرو نیاورد. اشکبوز هم دست به گرز برد و به دنبال روحام اسب تاخت. پهلوان ترک هم مثل روحام روی دو پا بر رکاب ایستاد و گرز رو در هوا چرخوند و با اولین ضربه کلاه خود روحام رو دو تکه کرد. روحام که دید تیر و کمان و ضرباتش به اشکبوز اثر نمی کنه، عنان اسب رو پیچید و به سمت کوه فرار کرد. توس که این صحنه رو دید آشفته شد. ز قلب سپاه اندر آشفت توس، بزد اسب کاید بر اشکبوز. تهمتن خشمگین شد و به توس گفت: چلا روحامو فرستادی؟ روحام اهل بزم نرزم، تو هم به میدان نرو، بمون در قلب سپاه. رخش خست است و من خودم پیاده به رزم این اشکبوز میرم. رستم کمان رو به زه کرد و به بازو گذاشت. وقتی به اشکبوز نزدیک شد گفت: آی کشانی، از میدان نرو، مرد نبردت منم. اشکبوز خندید و افسار اسب رو کشید و بدو گفت خندان:
که نام تو چیست؟ تن بی سرت را که خواهد گریست؟
چه فرقی میکنه اسم من چیه؟ من پیاده به جنگ توی سوار اومدم تا جنگیدن رو بهت یاد بدم.
مرگ تو دست منه، اما به یه اسب بشین و به میدان من بیا.
پیاده مرا زان فرستاده توس که تا اسب بستانم از اشکبوز.
تو که خوب بلدی رجز بخونی، سلاحت کجاست پیاده؟
رستم تیر و کمانش رو که به بازو بود نشون داد، بعد به زانو نشست، یزدان رو یاد کرد، کمان رو زه کرد و کشید. یکی تیر زد بر اسب اوی، که اسب اندر آمد ز بالا بر اوی.
های اشکبوز، حالا روی زمینی، تمام نازیدنت به اسبت بود. اون اسب بیچاره هم جز تو کسی رو نداشت. حالا مثل مردای جنگی به جنگ.
اشکبوز که ضرب دست رستم رو دید، لرز لرزان کمانش رو زه کرد و رستم رو تیر باران کرد. رستم به آسونی تیرها رو رد می کرد و قدم به قدم جلو می اومد.
آی کشانی، بی خود خودتو خسته نکن، تیر تو به من کارگر نیست. معلومه هیچی از رزم نمی دونی که یکی از تیراتم به هدف نخورد. تو را بخت برگشته بینم همی، بدین رزمگه کشته بینم همی.
تهمتن به بند کمر برد چنگ، گزین کرد یک چوب تیر خدنگ. یکی تیر الماس پیکان چو آب، نهاده بر او چار پر عقاب. کمان را بمالید رستم به چنگ، به شستن در اون آورد تیر خدنگ. بر او راست خم کرد و چپ کرد راست، خروش از خم چرخ چاچی بخواست. چو سوپارش آمد به پهنای گوش، ز شاخ گوزنان برآمد خروش. تیر الماس پیکان رستم هوا رو شکافت و به سمت اشکبوز پرواز کرد. چو بوسید پیکان سرانگشت اوی، گذر کرد بر مهره پشت اوی. بزد بر بر و سینه اشکبوز، سپهران زمان دست او داد بوس. قضا گفت گیر و قدر گفت ده، فلک گفت احسنت و مه گفت زه. خوشانی همان در زمان جان بداد، چنان شد که گفتی ز مادر نزاد. آنچنان تهمتن با سرعت صفحه جنگ و ورق زد که تمامی سپاه به حیرت و سکوت باقی موندن. کاموس و خاقان چین از هیبت رستم چشم بر نمی داشتن. رستم کمان به بازو به سمت قلب سپاه برگشت. خاقان سواری رو فرستاد تا بره اون تیر رو از قلب اشکبوز بیرون بکشه و بیاره. سوار وقتی به اشکبوز رسید،
دید تمام تیر از اون سمت بدن پهلوان گذشته. خاقان وقتی به تیر نگاه کرد دید با باقی تیرهای کمان متفاوت و شبیه به یه نیزه سنگینه. رو کرد به پیران و گفت:
پیران، این مرد کیه که تیر کمانش مثل نیزه است؟ من تا به امروز همچین پهلوانی ندیدم.
در سپاه ایران من هیچ کس رو به این قدرت نمیشناسم مگر رستم دستان.
این بود اپیزود 24 شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. برای دنبال کردن آخرین اخبار حتما ما رو در صفحات مجازیمون با آدرس داستامینوفن به فارسی و انگلیسی دنبال بکنید. ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی شاهنامه به نثره. اپیزود بعدی رو از دست ندید. جنگ هماون تازه شروع شده و ادامه خواهد داشت. اما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتون بزرگترین کمک به پادکست داستامینوفنه، چرا که ما زمان بسیار زیادی رو در طول هفته صرف تولید اپیزودها میکنیم، بازنویسی اونها، به نمایش نثر صوتی، کاراکترسازی صداها، تنظیم موسیقی، تدوین و تصویرگری. و اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستان شما باعث میشه که فارسی زبانهای بیشتری با قصه های شاهنامه آشنا بشن و طبعا این پادکست هم رشد بسزایی داشته باشه. تا قصه بعدی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدارتون.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.